بسم الله الرحمن الرحیم. هر شود یه مقدار مباحث اصول عقب افتادن، گفتیم امروز اصول بخوانیم. بله، لحاظا ذوق اصولی خودتون را فعال بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وقوع اشتراک بود. اشتراک هر وقت گفته میشه، اشتراک اصطلاحی در اشتراک لفظی، اراده اشتراک معنوی احتیاج به قید داره. خب اشتراک لفظی به معنی تعدد وضع، که یه بار برای این وضع میکنه یه بار برای، مثل اعلام شخصیه، مثلا عده زیادی، هر کدام اسمش میشه احمد، محمود، هر کدام پدراشون میان وزن میکنن لفظ را جدا، این میشه مشترک لفظی. معنوی عبارت هست از اینکه یک جامعه باشد و لفظ هم یک بار بیشتر وزن نشده و وزن شده برای اون جامعه. اون وقتی جامعه دیگه صدق میکند بر مصادیق موارد مختلف، اشکالی نداره اونجا اون مشترک معنوی. ولذا الان هم که میگیم امکان الاشتراک و وقوعه، مقصود همون اشتراک لفظی است. خب صاحب کفایه میفرماید الحق وقوع الاشتراک للنقل، یکی به خاطر نقل اهل لغته. و وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم برای یک لفظ معانی مختلفه وزن میکنن، مطرح میکنن، معلومه که اینا از مقوله مشترک لفظی هستن. دوم تبادر. چرا؟ چون هر کدام چون جدا جدا متبادرن از معنا. مثلا فرض کنید که اسد احمد موسوی و متبادر دیگه ازش زید احمد که گفتید، این معنا بزه. شیخ احمد وقتی که گفتید خدا رحمتش کنه مرحوم ترابی آش احمد است، و بازم فی نفسه متبادر بود. مثلا فرد بفرد من عجب نشنیدم خدا رحمتش و آکزا. و عدم صحت سلب، به همین معنا دیه صحت سلب هم نداره. صحت سلب یعنی بگی که ای آقا این احمد نیست، میشه؟ وقتی اسمش احمده چطور میشم چه کاری بکنیم؟ عدم صحت سلب که خوندید مکرر، هم در اصول الفقه خوندید، هم در معالم خوندید، هم در قوانین خوندید، هر میشد اینها که از علائم حقیقت خوینم هست. هم میتونید به یه آقایی که احمد اسمش اشاره بکنید سلبش بکنید، بگید هذا لیس به احمد، نمیشه. پس این هم عدم صحت. خودش رفت اداره مخابرات، اداره ثبت احوال، اسمش عوض کرد. آره بعد از تعویض اشکال نه. بله بله، در خام با قانون جمهوری اسلامی البته ها، نه من عندی، با قانون جمهوری اسلامی میشه انسان اسمش میتونه عوض بکنه. بله خب عرض کنم خدمت شما و مثالایی هم براش زدیم، مثالای زیادی که انشاءالله مراجعه بفرمایید به تحریر الاصول. مثالا هم خیلی قشنگن، مثالای متعدد زدیم. یکی نسبت به لفظ قرع که هم وضع شده برای طهر و هم برای حیض. یکی دیگه مثال زدیم به لفظ مولا که هم وضع شده یا مولای انا مولاک، ای مولای من، منم مولای تو هستم. خب یعنی چه؟ باید بگه استغفر الله. اینا به دو معنان، اون مولای اول معنی سیده، مولای دوم معنی عبده. عارفون به اولا که با اخرانی، اینه در زیارت امام زمان در روز جمعه داریم. یا مولای انا مولاج عارفم به اولاج و اخراج. بله. و کلمه عین للباکیت و الجاریه، هم عین باکیه یعنی چشم و هم عین جاریه یعنی چشمه آب، هر دو عین میگن، درسته؟ و همچنین عرض کنم به خدمت، مثال هم زدیم از آیات اینا دیگه باشد. بعد صاحب کفایه میفرماید و ان احاله بعضهم، بعضی از علما گفتند اشتراک لفظی محاله. محاله چه استدلال کردن؟ استدلالات عقلی کردن، گفتند که لاخلاله به تفهم المقصود من الوضع، گفتن مقصود از وضع این که کمک کنه به تفهم، اما وقتی که متعدد شد مشترک لفظی شد خون وقت آدم مجمل میشه، وقت نمیدونه آیا الان که مستعمل گفته آیا این اراده کرده یا اونه، و این به هدف ضربه میزنه، و چون ضربه میزنه به هدف پس کار غلطیه. خب حالا اگرم بگید قرائن، میفرماد خیلی وقتا قرائن خفیان و انسان را به نتیجه نمیرسه. صاحب کفایه هم جواب فرموده یه حرف مفتیه و قبول نداریم. برای چه؟ برای اینکه اولا اتکال به قرائن هم خفی نیستن اکثر اوقات، خیلی کم اتفاق میفته که قرینه خفیه و الا معمولا قرینه آشکاره. خب یه اولا. ثانیاً میفرماید گاهی از اوقات خود غرض و هدف اینه که مطلب کاملا روشن نشه، گاهی غرضی از اغراض و خلائیه تعلق میگیرد به نحو من الاجمال و الابهام و متکلم صلاح نمیداند مطلب پوسکنده به دست طرف برسد. خب پس بنابراین اینم هست، پدی هم صغراش خرابه هم کبراش، ملزا صاحب کفایه رد کرد. بحث بعد قال فلکفایه، سید بذار بخونیم، اینا مثل صرفه میرن، تو صرفه میر ما رو معطل نکن. حالا میشه بله میشه، درست، امکان داره که جواب بسته مشتره که معنوی باشه. خوش عرض کنم خدمت شما. و بحث بعدی این است که آیا فرضاً قبول کردیم که مشترک لفظی معقوله و وجود هم داره در بین مردم، آیا در قرآن راه پیدا میکنه تو قرآن مشترک لفظی بیاد؟ اینجا گفتن دیگه درست نیست. برای چه؟ برای این که قرآن خب معجزه است، تطویل بلا طائل، یعنی گفتن مثلا یه چیزی که اگر یه کلمه ای باشد که وضع خاص شده بدون مشتراک برای یه معنا، خدا هم مستقیما معنا رو میفهمه. شارع این خدا این را ول کنه در قرآن، بره یه کلمه مشترک به کار ببره که به محتاج به قرینه است، اون وقت این چی میشه؟ این محتاج مستلزم تطویله، تا یه کلمه به کار برده که با قرینه معنا را میفهمانه، خب میتونست یه کلمه دیگه به کار ببره که بدون قرینه، خب یه اخه مستلزم تطویل بلا طائل میشه. لذا گفتن اگر هم در جاهای دیگه معقول باشد، در قرآن که معجزه خالده رسول الله است و افسح اللغه است، در اینجا امکان نداره، امکان نداره در قرآن، امکان نداره. اینطور گفتن، حساب بکن تا آخر، نشنیدید که شاهنامه کجاش خوشه؟ آخرش، نه اولش. بعد صاحب کفایه در جواب میفرماید این حرف را قبول نداریم و مشترک در قرآن هم وجود داره، و معقول هم هست. برای چه؟ برای اینکه گاهی از اوقات اون قرینه ای را که می آوریم و ازش کمک می گیریم فایدهش منحصر در این نیست. دو فایده داره که ما مجبور بودیم مثلا این قرینه رو بیاریم به خاطر فواید دیگرش، ضمناً این فایده رو هم میرسونه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین دیگه اینجا تطویل بلا طائل نیست. چرا؟ چون که تطویل از بابت آوردن قرینه بود و حالا اینکه این قرینه رو فقط به خاطر این نیاوردیم، این قرینه آوردن چون مجبور بودیم بیاریمش به خاطر یه فایده دیگه، حالا یه استفاده هم به ما داده، با دیگه چه تطویلی؟ یعنی یک کلمه زائدی دیگه نیاوردیمه. علای حال ناگزیر بودیم که ما یک کلمه قرینه رو بیاریم. حالا چند تا استفاده ازش شده. پس این از این. بعد می فرماید نه خود یه جواب داد، مقصود از تطویل آوردن یه کلمه یه که نیازی بهش نباشه، این مقصوده. ای کلمه نیاز داریم، نیازمون فواید دیگه هست، پس آوردنش علی کل حال این به خاطر اون فواید دیگه اش میاد تو قرآن. حالا که آمده ما یه استفاده دیگه خود یه جواب عرض کرد. نه جواب عرض کردم متوجه نمیشید. و عرض شود خدمت و منع کون الاجمال غیر لائق به کلامه، و منع کون الاجمال غیر لائق به کلامه، این رفتیم کبروی و اون این است که فرض بفرما مشترکی بیاریم، خودیه خدا هم قرینه نیاره، قرینه نیاره به خاطر اینکه تطویل نشه، قرینه نیاره چی میشه؟ این کلمه مجمل میمانه. خب می فرماید ما گفتیم گاهی مصلحت در اجماله، گاهی مصلحت در این است که آیات متشابهات، فیه آیات محکمات و اخر متشابهات، یعنی آیات متشابهات کار غلطی هستند یا بر وفق حکمتند، وجودشون بر وفق حکمت، پس گاهی حکمت در اجمال و ابهام هم هست. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و اما راسخون فی العلم فیقولون آمنا بالله کل من عند ربنا. خب بله، نه مثال میزنیم به متشابه، لیکن مجمل همیشه متشابه نیست، اما شبیه همینطور که مصلحت در متشابه است، متشابه اقواز غلیظتره. خب دیگه به طریق اولا مصلحت در مجمل هم پیدا میشه. خواستیم تشبیه بکنیم. و رب ما توهمه وجوب و وقل، حالا او بحثا رو دیگه تونتون میخونیم، ما اونم ولش کنید، رفتیم سر یه بحث دیگه. این بحث بعدی عبارت است از این است که بعضی در مقابل ایستادن گفتن آقا به عکسه، اصلا اشتراک لفظی واجب وقوعش در لغات، یعنی لغات ناگزیرن که اشتراک لفظی داشته باشن. دلیلشون چه بوده؟ دلیلشون گفتن لتناهل الفاظ و عدم تناهل معانی. دقت میکنید یه کلمه ها دیگه کلش گفته شد، لتناهل الفاظ و عدم تناهل معانی، چون معانی غیر متناهیان خیلی زیادن اما الفاظ محدودن، و وقتی الفاظ محدود شدن خب ما میخواییم اون معانی خبر بدیم یا نمیخواییم خبر بدیم؟ وقتی که اون معانی خیلی زیادن و فرض که الفاظ هم محدودن و ناگزیر باید وعظای متعدد بشه. مثلا فرض کنید مثل مردا که باید چند تا زن بگیره، از چه جهت؟ از جهت که مردا جمعیتشون کمتره و زنها جربت شهرها هم مختلف و ما در جوشتر به عکسه، مردا جمعیتشون بیشتره و زنها جمعیتشون کم. و عرض شد خدمت شما ولی مشهور اینه یکی فی نفس جمعیت زنا بیشتره، یکی این که در اثر حروب و حوادث زنا کشته نمیشن معمولا، اونی که کشته میشن از بین میرن مردا هستن. ولی آزا گفتن مسئله تعدد زوجات به همین. حالا در باب این بحثی که میکنیم همینجور میگن الفاظ کم و معانی زیاد، پس ای بخواهیم از این معانی ابراز بکنیم خب الفاظم محدودن، پس ناگزیر باید هر لفظی چند تا معنا بش بدیم، مشترک لفظیش بکنیم، یعنی مشترک بشه بین چند معنا تا اینکه این قائله برطرف بشه. اینم استدلال آقایون. صاحب کفایه جواب میفرماید، دقت بفرمایید، میفرماید که این عرض می شود امکان نداره، برای اینکه اگر فرض کردیم معانی نامتناهیان و باید وضع براشون بشه، وقت من نه به عدد معانی باید وضع صورت بگیره، خب پس لازمش این است که وضعهای نامتناهی به خاطر معانی نامتناهی صورت بگیره و فعل نامتناهی از بشر صادر نمیشه. واعظ بشر، واضع بشر یا خداست؟ بشر. اگر واضع بشر شد خب میتونه کار نامتناهی انجام بده؟ نه. این الان داره صاحب جوه ایراد نقضی وارد میکنه، میگه این حرف شما مستلزم چیه؟ یه فعل نامتناهی از بشر که امکان نداره فعل نامتناهی از بشر صورت بگیره. ثانیاً مگر مدت عمر آدمیزاد چقدره؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال، نادرتن هم بیشتر، چون تا 130 و 140 هم داشتیم. بله یه ندرت هایی داشتیم تا 300 سال و 400 سال هم. یه کسی اسمش ابن الدنیا بود، بعدش اینو گفت که من حوادث جنگ سفین را که نقل میکنم این بلاواسطه هست. گفتم چطور؟ خودم بودم در جنگ سفین. حالا بعد چند صد سال جز پیداش کرده بودن، هم میگو بله بله یه قضیه اتفاق داد و یه اتفاق داد، یه جور شد و جور شد. بعدن شما اکی نقل میکنید؟ و از ایش کس، تو خودم بودم. بعدن اسمت چیه؟ گفت ابن الدنیا. در هر صورت حالا اینا حقیقت باشد یا افسانه. بله بله 300 سال هم کردن. یا 250 سال هم گفتن. بله 250 سال، شاید اشهرش 250 سال. عرض می شود معذر انورتون. خیلی خوب گرفتیم 250 سال. و محدود یا نامحدود 250 سال؟ محدود. پس هر چه آدم استعمال میکنه استعمالاتش در طول این عمرشه و خود به خود محدوده، بنابراین دیگه وضع بی خودی اضافه بشه. ما چون که فایدمون که میخوایم فایده بگیریم برای چیه؟ برای استعماله، و استعمال خود به خود محدوده و نامتناهی نیست. بس این استدلالی که میکنن میرم من میشه و اورد علیه المحقق الخویی، چون که اما اون 1000 تا تفسیر بش کردن و معلوم نی مقصود ده، چون که گفتن ای المسمیات. آره بعد نه بر مسری جایی که یه ساعت بحث بکشیم که آیا تفسیر آیه چیه و فلان و بهمان، بذارم یه حرفای خودمونو بزنیم بس دیگه. و اورد علیه المحقق الخویی بان تناهل انفاظ غیر صحیح. حالا محقق خویی قدس الله نفسه الزکیه اومده، لقد بفرمایید نه اونا اشکالشون این بود که الفاظ متناهی هن معانی نامتناهی، لذا اشتراک واجب. محقق خویی میفرماید نه بابا شما حساب نکشیدید، اگر حساب بکشید الفاظ هم سر در میارن به نامتناهی یا شبیه نامتناهی. حالا ببینیم چطور استدلال کرده. میفرماید ما حروف هجامون 28 حرفن که کلمات از اینا درست میشن. خب اون وقت هر یک از این حروف خب یه مرتبه تکی هن میشن 28، یه مرتبه خود ترکیب میشن دو حرفی سه حرفی، خب میره بالا. از اون طرف حرکات چارگانه ای داریم، یعنی سه تا حرکت با سکون، خب اینم چهار تا احتمال که اضافه میشه، خب چقدر شد؟ رب بالا. بعدش میفرماید و ان ترکب من حرفین تکون النتیجه فوق عشرت آلاف. اگر یک کلمه دو حرفی جور بکنیم نسبت به مطالبی که گفتیم 10,000 تجاوز میکنه، چون 100 ضرب در 100 میشه 10,000. 10,000 حالا تا 10,000 شو قبول بکن واقعیش بله. بعد میفرماید و انزید از سالس سه حرفی شد میرسد به 1,000,000، 1,000,000 کلمه. و انزیدت رابعه چهار حرفی شد از 100,000,000 تجاوز میکنه. و انزیدت الخامسه میرسد به 10,000,000,000. این کلمات با تغییراتش و پس و پیششون و فلان اینها میرسند به 10,000,000,000. اگر که یک وقتی این لفظی که دلالت بر معنا میکنه ترکیب از دو کلمه باشه، 10,000,000,000 ضرب در 10,000,000,000 آره. خب میشه عشرات المليارات. خب بعد میفرماید دیگه ما کار نداریم به بقیه مسائل. آدمیزاده چقدر میخواد زندگی بکنه؟ فرض کردیم 100 سال. میاد میگه اگر هر روزی بخواد 20 ساعت حرف بزنه، یعنی مسلسلوار جنونی پیدا کرده در شبانه روز 20 ساعت پشت سر هم حرف میزنه، دیگه بالاتر از این که نیست، هیچ تکرار هم نمی کنه. تمام هر چی کلمه میگه تا او سال صدومی که میخواد به رحمت الهی برود کل کلماتش جدیده و تکراری هم نداره. اینا همه فرضای عجیب غریبی هم دیگه. خب میفرماید همه رو ما حساب کردیم 26,000,000,000 میشه، و حالا که حرفا را که حساب کردیم الفاظ را از 100,000,000,000 تجاوز کرد. بعد یه چه میخواد سلوات بفرستید؟ و این در صورتیه که این آدم مریض بدبخت 100 سال زندگی کرده، در شبان روز 20 ساعت حرف زده مسلسلوار بدون تأمل، یک کلمه تکراری هم در تمام عمرش نگفته. میشه؟ این اصلا معنا معقول نیست. برای این حوایج انسان همه تکراری هست، مثلا نون میخواد، آب میخواد، میخواد دستشویی بره، میخواد نماز بخونه، اینا رو میخواد به مطلب آقا، اینا همه تکراری هست دیگه. حوایج انسان که کلمات را تشکیل میدن تکراری هست. پس خود اینها فرضهایی هستن که میفرماید به فرض از همه این دلایل هم صرف نظر بکنیم کل کلماتش میشن 26,000,000,000، در حالتی که کلمات موضوعه میشن 100,000,000,000. پس ما مشکلی از این بابت نداریم. آره این میره پیکارش. و ایزن اورد علا این بحثم تمام شد. اورد علا امکان الاشتراک بانه انما يتم على مسلك القوم في تفسير الوز خواهی بماند دیگه، چون که یه بحث خاصیه. حالا یه بحث جالب دیگه که اینه تمامش بکنیم، بعضی مورخین محققین اومدن یه بحث تاریخی کردن، یه بحث تاریخی کردن راجع به منشأ حصول اشتراک. گفتن که اشتراکی طور نبوده که وضاع واضع مثلا بشینه از اول این کلمه را مثلا کلمه عین را برای افتاد معنا وضع کنه؟ نه، این بعیده. اومدن گفتن که خب مردم تیره تیره بودن، یعنی اقوام مختلفه از هم فاصله داشتن، هر کدام بین خودشون یه واضعی پا گرفت، این واضع به حسب نیاز کلماتی را وضع کرد. خب کلمات هم مثلا فرض کنید کلمه، مثلا در زبان فارسی کلمه شیر را، بعد این اقوام در اثر وسائل نقلیه، تطور وسائل نقلیه، رفت آمد برایشون زیاد محقق شد. مثلا اونا یه جزیره‌ای بودن، اینا یه جزیره‌ای، کشتی عمل آمد، اینا رفتن، وقتی مخلوط شدن با هم و هر کدام کلمه خودشون رو داشتن، یکی کلمه شیر را به کار می برد در شیری که آدم را می خورد، یکی کلمه شیر را وضع کرده بود برای چیزی که آدم او را می خورد. اینا مخلوط شدن با هم، این لفظ شیر چی شد؟ دوتا معنا پیدا کرد در اثر اختلاط اقوام در طول تاریخ. هر کدام هی یک الفاظی و موضوعاتی داشتن، خب بعد همه که مخلوط شدن از عرض کنم این وضع همدیگه، از معلومات همدیگه استفاده کردن و معلوماتشون ریختن رو هم که متعارف هم هست، همکاری در علوم، تبادل علوم، و لحاظا این کلمات مشترک به وجود آمد. این هم تحقیق بعضی از مورخینه. قد استنبت بعض المورخین ان یکون المنشأ لحصول الاشتراک خلط اللغات، فان العرب مثلا كانوا على طوائف، طائفة منهم وزعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص، طائفة ثانية وزعت ذلك اللفظ لمعنى آخر، و طائفة ثالثة لثالث، و هكذا. ولما جمعت اللغات من جميع الطوائف صارت لغة واحدة فحدث الاشتراك، وكذلك الحال في الترادف. حالا در آخرش نوشتیم که وما افاده استحسان جید، این چیزی که این محققین تاریخی عنایت می‌فرمایید. وقت داریم ادامه بدیم؟ بخیر. عرض کنم فرمودن این هم یه استنباط خوبیه، منتها این که بتونیم سرش قسم بخوریم که این قضیه به این صورته، خب بلکه مثلا یه وقتی اشتراک لفظی یه نفر مثلا واضح بوده، مثلا در لغت واحده، مثلا میبینیم مثل اعلام شخصیه توی لغتن یه جمعیتن، مثلا فرض فرمایید که ما اسم نوامونو گذاشتیم سید محمد، اخوی هم اسم نوامونو گذاشت سید محمد، و اخوی هم اسم نوامونو گذاشت سید محمد. حالا اینجا ما خو فاصله که نداشتیم از هم دیگه، مثلا اونا توی جزیره ای، ما توی جزیره دیگه، بعدش یک کشتی پیدا شد، بعد از اینکه کشتی اختراع شد ما دو تا برادر را به هم رساند، اون وقت مثلا اینطور. نه، این هم پس بنابراین چیزی را که فرمودن احتیاج به کشتی نداره. بچه ما ببینیم در اعلام شخصیه اشتراک لفظی وجود داره بدون کشتی، اینطور نیست که اون سر اقیانوس بوده، این سر اقیانوس از هم خبر نداشتن، بعدا به همدیگه ملحق شدن و کلماتشون مخلوط شد. خب این هم خوبه، توجیه خوبیه، اما خب یه مواردی هم هست که استثناء هم داره. آره، استثناء هم باید قبول کنیم. بسم الله ما شاء الله، خدا حافظش. استعمال اللفظ فی اکثر من معنا، رفتیم این بحث دیگه تموم شد، تمام شقوق و فروعشه که در کتابای دیگه هم نبوده ای برور دیگه جمع کردیم، بحث کردیم. بله مبنای تعهدت که مطالعه کنید، چون که ما قبولش نداریم و مبنای اختصاصیه، نوشتیم اونجا جواب هم دادیم دیگه انشاءالله خودتون. استعمال اللفظ فی اکثر من معنا، چون که هیچ ثمره هم ندارد، که بحثا ثمره هم ندارن، لحاظا دیگه بیشتر آره. عرض کنم به خدمت شما استعمال اللفظ فی اکثر من معنا، استعمال اللفظ در اکثر از معنای واحد، آیا امکان داره؟ اینجا دیگه بحث سر وضع نیست، بحث قبلی سر چه بود؟ وضع برای معانی متعدده، الان اینجا نه، وضع برای معانی متعدده شد دیگه، مثلا مشترک هست اینا. در مقام استعمال ما میتوانیم در استعمال واحد دو تا معنا را اراده بکنیم، مثلا بگیم احمد را دیدم، احمد را دیدم، اراده بکنیم دو احمد را، احمد را دیدم یعنی احمد ابن محمد حسن، احمد را دیدم همین احمد ابن محمد حسین. آره بله 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 بله، به مرور زمان مجازی بود، به مرور زمان تبدیل شد به حقیقت، امکان داره. خب عرض شد خدمت شما در استعمال این بحثی کمی دقیق تره، این حالا اونطور خیلی چند دقیقه سیه ده دقیقه داریم تا دوازه، اما این بحث او بحث قبلی دقیق تره، حالا اینطوری این همینطور خیلی راحت خوندیمش، هیچ سعی کردیم فشار به اعصاب آقایون وارد نشه و تموم شد، اما این بحث دومی اینطور راحت نیست. این چیه؟ یه لفظی چند تا معنا داره، خدا بهش داده، مشترک لفظی شده، توجه فرمونده، یا مثلا فرض فرمایید که نه یکیش حقیقی یکیش مجازیه، شامل این هم میشه. حالا بحث سر استعماله، در استعمال واحد، استعمال واحد مثلا کسی میگه که مثلا فرض کنید که احمد را دیدم، حالا یه آدم هایی که احمد اسمشون زیادن، این میتونه اراده بکنه همشونه؟ احمد را دیدم یعنی همه دیدم، همه دیدم، همه دیدم، همه دیدم، یا این که اگر گفت احمد را دیدم این یک نفر را دیده، چرا؟ چون که کلمه احمد حکایت از یک نفر میکنه، حالا یا او، اما یکی بالاخره. بحث الامون در اینه که اگر لفظی معانی متعدده داره، خیلی خوب داره، دیگه از این هم عبور کردیم، در مقام استعمال یک تیر چند نشان امکان داره؟ احسن تو آره آره نمیشه، یعنی اگر بگیر نه من آجون گفتم احمد را دیدم یعنی همه جونه و همه جون احمد هم و من هم احمد را دیدم، پس یعنی هر کی احمد اسمشه من لزوما من همه را دیدم، این ازش قبول میشه این بهانه؟ نه این قبول نمیشه، همینطور که میفرمایند آیال مبارک و غلط هم هست در نظر عرف، و وقتی کلمه را گفت و احمد را دیدم مردم هم ازش قطعا و یقینا یک نفر را میفهمند، حالا یا به طور خاص یا به طور اگرم مجمل خب با قرینه. این دارد عرصت خدمت شما صاحب کفایه از اینجا شروع می فرماد از ثانی عشر از چه؟ مقدمات، چون که ترتیب داده کفایه را بر مقدمه مشتمل بر 13-14 تا مقدمه و مقاصدی و خاتمه، مثلا اوامر یک مقصد، المقصد الاول فی الاوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث في المفاهيم، المقصد الرابع في العام والخاص، المقصد الخامس في المطلق والمقيد، و همینطور مقصد مقصد رفته جلو تا بعدم یه خاتمه ای داره در اجتهاد و تقلید، که مثلا اجتهاد تقلید نخواست جز علم و اصول حساب بکنه، به عنوان خاتمه آورده مقدمه این و خاتمه. مقدمش هم همین 13-14 تا مطلب هست که حالا این بخونیم 12 همیه، 13 همیش هم ظاهرن مشتقه و دیگه 13 همی تمام میشه با مشتق. خب عرض کنم به خدمت شما، میفرمد از ثانی عشر انهو قد اختلفو فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنا حقیقیان کان او مجازیان على سبیل الانفراد او الاستقلال والاستقلال، انفراد والاستقلال، من یراد منه کل واحد کما اذا لم يستعمل الا فی او فی مقابل. خب اول تنقیح محل بحث میکنه که محل بحث کجاست. محل بحث اینه که استعمال در این کلمه احمد یه مرتبه همه احمدار تو ذهنش گذاشته رو هم، یه مجاز مرکب درست کرده، 50 تا احمد هست همه را رو هم گذاشته قاطیشون کرده، بعد میگه احمد را دیدم، این لفظ احمد را استعمال کرده در اون چی او معنای مخلوط، او میگن مجاز مشترک، او از بحث خارجه. این بحث ما در این است که کل منهما على سبیل الانفراد والاستقلال، یه احمد هایش با هم قاطی نشده، هر احمدی برای خود چه جداگانه، استعمال هم که کرده به صورت استقلالی، به صورت استقلالی دیگه درست متعدد، در حالی که استعمال فی کل من ما هم استقلالیه، نه نمیشه، ظاهرا که نمیشه. حساب کفایه هم میشه، میگه نمیشه، از هر ها عدم و جواز الاستعمال عقلا، اینجا که میگیم استعمال اینطوری جایز نیست به حکم عقله، عقلا جایز نیست، نه اینکه مثلا مجاز لازم میاد یا غلط لازم میاد، نه اصلا عقلا غیر ممکنه. بیانو صاحب کفایه شرح میده که چرا این معنا عقلا غیر ممکنه، دقت بفرمایید، میفرماید از جهت اینکه باید ببینیم استعمال اللفظ فی المعنا ماهیتش چیه، میفرماید اول بفهمیم ماهیت استعمال چیه، هر چیزی یه ماهیتی داره، استعمال لفظ در معنا هم یه ماهیتی داره، ببینیم ماهیت این استعمال چیه، آیا ماهیت استعمال افناء اللفظ فی المعنا یا جعل العلامه است. افناء اللفظ فی المعنا و جعل اللفظ مرآتا للمعنا، این یک مبناست. یعنی چی؟ لفظ مرآت میشه، معنا را در مرآت لفظ نشون میدیم، معنا را در این مرآت که نشون میدیم، مرآت فانیه در مرئیه، وقتی که لفظ را متکلم افنائش میکنه در معنا و گویا معنا را القا میکنه، پس لفظ چی میشه؟ لفظ فانی میشه. یعنی چه؟ یعنی مخاطب هیچ توجه استقلالی به لفظ نداره، از طریق لفظ معنا را میفهمه، توجه استقلالی به معناست، لفظ چی؟ لفظ فانی میشه، و حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعناست. لفظ اگر فانی شد در یک استعمال، شما استعمال دومی میخواید تصور بکنی، خب افناء دومیه، خود که چی وجود نداره که دوباره فانی بشه، دقت کردین اینجا کجا ضربش میزنه؟ صاحب کفایه میگه اگر استعمال افنا شد، خب شما فرضین که استعمالات مستقل، یک استعمال خب افنا شد دیگه، این خب دیگه چیزی نمیمونه. وقتی فرضش کردیم فانیه که دوباره بخواد در معنی دومی به کار بره یا معنی سومی، دیگه چی وجود نداره. تا لفظ گفتید افنا کردید، فوری ذهن مخاطب به این لفظ هیچ توجه نداره، یه مرتبه ذهنش میره به سمت اون معنا، اون معنایی که در این قالب این لفظ آمده. لفظی شد، فانی شد، خب شما رو دوباره یه بار دیگه میخواید کارش کنید، میگید همین لفظ علامت بشه برای یه معنی دیگه، فرضین وجودی نداره دیگه. فبه هازت طریق برهن صاحب الکفایه علا استحالت ذالک، میفرمان اصلا ما کار نداریم که صحیح و غلط و نمیدونم اینا، یه حرفا در کار نیست، اصلا عقلا محاله. لان حقیقت الاستعمال هو افناء اللفظ في المعنى، لان الالفاظ نسبتها الى المعانی نسبت المرآت الى المرئی. علیه اصطلاح دیگه از هم خدمتتون عرض بکنم، اصطلاح مرآت و مرئی و اصطلاح علامه و ذل علامه. مرآت و مرئی، مرآت یعنی این که آدم وقتی نگاه میکنه تو آینه، اون مقداری که صورت خودش میبینه در اون مقدار آینه رو میبینه، خود آینه رو مقابل صورت را نهی بروار حاشیه نه، به اندازه صورتش که صورتش میبینه خود آینه رو هم میبینه نمیبینه دیگه، نمیبینه، واضحه؟ نه نه، دیدنی نیست اصلا. لحاظا هر وقت کلمه مرآت میگن الفاظ مرآتن، مقصودشون این جهته، یعنی الفاظ در مقام استعمال فانی‌اند. همونطوری که توجه به آینه وقتی شما نگاه میکنید که خودتونه ببینید، توجه بلاستقلالی، توجه دیگه نسبت به خود آینه ندارید، ایستادید اونجا الحمدلله الذی اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، الحمدلله الذی حسن خلقی، اللهم فکما حسنت خلقی و حسن خلقی. خب این در اون موقع دیگه آینه رو میبینه یا خودش میبینه؟ خودش رو میبینه. و آینه دیگه فانیه. مقصود کلمه مرآت، مراد ازش این جهته که میگن الفاظ آیا مرآتن یا علامتن. اما اگر گفتیم الفاظ علامتن، علامتن یعنی چه؟ یعنی شما وقتی علامت را دیدی، علامت باعث علم میشه به اون ذل علامه، اما خودش هم ملحوظه، یعنی اول علامت را میبینی و خودش متوجهش هم هستی، در این حال لازم و ملزومه از این علامت علم پیدا میکنید به ذل علامه، پس هر دو ملحوظه، هر دو دیده میشن. اون وقت چه اصطلاحی به کار میره؟ اصطلاح علامیت. پس یه علامیت داریم، یه مرآتیت داریم، هر وقت اینا را به کار میبرن هدف دارن، مقصودشون دوتا معناست، به این سبک عرض کردم. پس نتیجه این است که حقیقت الاستعمال جعل المرآت نه جعل العلامت، و از خبیر افناء اللفظ فی المعناست. وقتی که اینطور شد دیگه تعدد پذیر نیست، چون چی که فانی خودی وجودی نداره که دوباره برای یه چیز دیگری به کار بره. و صلی الله علی محمد و آله.